بخیر باشه هموطنان عزیز، امیدوارم که امروز هادینه در کنار خانواده های محترمتون و در همراهی با شبکه رادیوی اقتصاد اوقات خوب و مفیدی رو سپری کرده باشید. رسیدیم به ساعت 21، یک ساعت پایانی نوبت دوم برنامه ها و از ساعت 14 تا این لحظه مجموع برنامه هایی که همکارانم در گروه های مختلف برنامه سازی این رادیو تدارک دیده بودند به نوبت و در ساعت مقرر تقدیم حضور شما شد که امیدواریم مورد استفادتون قرار گرفته باشه. مثل همیشه برخی از دوستان پیامک ارسال میکنند و زمان پخش مجدد برنامه رو سوال میکنند که فلان برنامه در چه ساعتی پخش میشود، یا موفق به شنیدن برنامه فلان نشدم، آیا امروز پخش شده یا خیر. مثل همیشه توصیه میکنم این رو به یاد داشته باشید که هر وقت چنین وضعیتی پیش آمد شما فرصت دارید به سایت ایران صدا مراجعه بفرمایید. شبکه رادیوی اقتصاد آرشیو زمانی برنامه، ساعت برنامه رو اونجا اون برنامه در اختیار شما قرار میگیره، به راحتی میتونید بارگیری بفرمایید، در اختیارتون هست و هر وقت که تمایل دارید هر برنامه ای از این رادیو رو بشنوید به همین راحتی با مراجعه به سایت ایران صدا و آرشیو زمانی برنامه. همه برنامه ها در اختیار و در دسترس شما هست، حتی برای ماهای گذشته. خب مرحله دیگر و موضوع دیگری که تمایل دارم پیرامونش با شما گفتگو کنم و خیلی هم خوب هست به عنوان گوینده پخش در ساعتی که برنامه تولیدی پخش میشه و شما در حال شنیدن هستید، ما هم سامانه پیامکی رو رصد میکنیم، پیامک های شما رو مطالعه میکنیم که اگر سوالی هست پاسخگوی سوالات شما باشه. موردی رو که میخوام یادآوری بکنم این که هر لحظه تعداد زیادی پیامک روی سامانه پیامک 30,000-36,37 قرار میگیره. لذا تقاضا میکنم اگر برای پخش و ما پیامک ارسال میکنید برای که شرمنده شما نشویم، ابتدای پیامکتون کدگذاری بفرمایید، بنویسید پخش، که در فرصت‌های کوتاه اینچنینی بتوانیم به شما پاسخ بدیم و شرمنده نشویم. اما از این پس با دو برنامه دیگر در خدمت شما خواهیم بود. ابتدا تا لحظات دیگر دیدگاه رو خواهید شنید و ساعت 21:30 حسن ختام برنامه های امروز و امشب مکاتب اقتصادی تقدیم حضور شما خواهد شد.
رادیو اقتصاد برگزار می‌کند. برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز. طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون که شنونده و همراه شبکه رادیویی اقتصاد هستید. در پی سلسله نشست ها در حوزه های مختلف از شبکه رادیویی اقتصاد، امروز هفتمین نشست تخصصی در این شبکه اقتصادی برگزار میشه با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی. در این نشست همراه هستیم با جناب آقای مهندس نصرت الله سیفی، کارشناس حوزه انرژی و مدیرعامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت، جناب آقای علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بازارهای مالی، جناب آقای امین کاوه‌ای، کارشناس حوزه انرژی، و جناب آقای محمد علی خادم سهی، کارشناس مسائل اقتصادی. تلاش میشه در هفتمین نشست تخصصی در شبکه رادیویی اقتصاد که با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی برگزار میشه، علاوه بر آشنایی با ماهیت و مفهوم یارانه‌های انرژی که در کشورمون با عنوان یارانه‌های پنهان مطرح هست، به نحوه محاسبه و راهکارهای لازم در حوزه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی پردازیم. راهکارهایی که میتونه منجر به ایجاد عدالت اجتماعی در این بخش بشه. این برنامه در قالب برنامه دیدگاه از شبکه رادیویی فساد تقدیم شما شنوندگان و همراهان این شبکه خواهد شد.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
جناب آقای محمد علی خادم سوی کارشناس مسائل اقتصادی، راهکار را از زبان حضرت عالی هم شنوندیم. اگر نکته در رابطه با راهکارهای جناب آقای توکلی و آقای کاوه‌ای هست رو هم بفهمید.
من از یه تیکه فرمایش آقای کاوه‌ای شروع کنم، چون به نظرم یه برداشته شاید متفاوتی من داشته باشه. ببینید، من اصلا فرض کنید من همین الان از صنعت شروع کنم، پیشنهاد راهکار چیه؟ آقای کاوه‌ای فرمودن که خب ما چون صنعتمون عادت کرده به قیمت ارزون بعد تدریجی بالا بره. من یه پیشنهادی میدم، ببین با این پیشنهاد موافق هستیم؟ پیشنهاد به نظرم پیشنهاد سختی هم هست. من میگم که بیایم نرخ در واقع گاز و برق برای صنعت حد اکثر مقدار ممکن بکنیم. مثلا واسه گاز بکنیم بین 10 تا 20 سنت، یعنی بین 7000 تومان تا 14000 تومان. از اون طرف هم بگیم آقا این نرخ اینقدر، هر وقتم داشتم بهت میدم، هر وقتم برق و گاز داشتم، یعنی این نرخ بالا معنی تضمین تحویل من نیست، هر وقت داشتم بهت میدم. با این راهکار موافقین آیا؟
قطعا نه.
من اگه بگم همین راهکار الان داره اجرا میشه، نظرتون چیه؟
نه نمیشه.
داره اجرا میشه. 60% صنایع ما که صنایع عمده پرمصرف هستن، من نام میبرم، پتروشیمی، احیای فولاد، پالایشگاه و تلمبه‌خانه، نرخ مؤثرشون 8300 تومان تا 14000 تومان.
نه نمیشه. به این جهت میگم که شما تو مورد اول میفرمایین که اگر من آگاهانه به شما بگم ببین این الان صنعت اینو به عنوان یه اتفاق گذرا میبینه،
صنعت اینو گذرا میبینه،
صنعت اینو اتفاق ازه بدین ازه بدین.
نه چون
ببین قرارداد دمند داره با گاز و برق، قرار به اینه که بده، تا الان داده چند ساله؟ مثلا حداقل 50 ساله که مثلا برق کارخونه رو داده. حالا 2 ساله با یه مشکلی مواجهه. صنعتی که مثلا 35 ساله خط تولید داره نمیاد به خاطر 2 سال یه دفعه کاراشو جمع کنه و اینها. این چیه؟ هنوز به دنبال یه تدابیره. این آستانه رخداد رو با اینکه یه رخدادی رو قرارداد بکنی یه تفاوتی بینش بذاری.
من میخوام برگم فهمش خودتون. ببینید من چون تناقض تو
من فهمو عارف کنم. آقای مهندس سیفی کاشانس حوزه انرژی و مدیر عامل سابق شرکت بینسازی سوخت، چون شنوندگان آشنا بشن که نظری که شنیدیم نظر کدوم یکی از بزرگواران بود، و آقای خادم سوید
بفهم میکنم یه جایی هم نظر بودم با جناب علی تو مقدمه فهمش قبلی نم تو راهکار. شما فهمیدم خط همین فهمش خودتون بود، این خط رو دادن از کشور میرم بیرون. چرا دارم میرم بیرون؟ همین اتفاق افتاده. من نمیگم اتفاق خوب است، من دارم میگم ما در بدترین و سختترین حالت ممکن برای صنعت الان قرار داریم. افزایش حداکثری نرخ، منو تکرار میکنم میگه آمارش موجوده، افزایش حداکثری نرخ حداقل تحویل با توی دیما گاز تحویلی به فولاد به 25% نیاز مصرفیش رسیده. مصوبه شعام 75% بوده، 1/3 اونو تحویل دادن. پارسال 150 روز محدودیت گاز صنایع، 124 روز محدودیت برق صنایع، جمعش 270 روز. چند درصد سال میشه؟ من عرضم چی بود؟ من میگم آقا پس فعلا صنعت ما بدترین کار ممکن باش کردیم. مثلا بذاریمش کنار. مثلا ما دو مال راهکار واسه صنعت نیستیم مثلا. آقا بی خیال. سخت‌ترین کار داریم باش میکنیم. ولی کاری می‌کنیم کمکش کنیم الان. پس من فعلا در مورد صنعت صحبت نمی‌کنم، چون می‌خوام در مورد خانگی صحبت کنم. جسارتا یه نکته دیگه هم عرض بکنم، این چون خیلی بحث حاشیه‌ایه، در مورد شوک درمانی صحبت میکنن، من به شدت با شوک درمانی مخالفم. یعنی هر چقدر بگم یعنی هر اقتصاد خونده عاقلی با شوک درمانی مخالفه. من تا حالا اقتصاد خونده ای نمیشناسم که بگم من شوک درمانی خوبه. ولی یه سوال خیلی مهم، اصلا شوک درمانی از کجا میاد؟ از جز این میاد که شما توی بازه طولانی با زور و ضرب قیمت رو پایین نگه داری، بعد منکر بشی که قیمت پایین نگه داشتی، دیگه یه جایی برسه که امثال ماها جمع بشن بگن آقا دیگه کاریش نمیشه کرد، دیگه مملکت خاموشیه، دیگه بودجه تموم شده، کفگیر به ته دیگ خورده، بگن خب دیگه چیکار کنیم؟ قیمت رو 10 برابر کنیم. میگن حالا خب کی گفت؟ این اقتصاددونا گفتن. کدوم اقتصاددون عاقلی اون اولشو میگه؟ همه دارن شوک درمانی صحبت میکنن، اولشو نمیگن. آقا کدوم اقتصاددونی سال 83 رو قبول کرده که آقا تو قیمتو با تورم افزایش نده؟ همون اقتصاددون باید اینجا پاسخ بده. من نباید پاسخ بدم این اشتباهو. هم استادونه که بعضا همین الان بازم اصرار دارن که کار درستی کردن. من اتفاقا توصیه میکنم اون بزرگوارا رو دعوت کنین چون الان هستن در قید حیاتن الحمدلله، بیان صحبت کنن با چه عقلی این کار رو کردن. چرا بعد هزاران هم استادونه مملکت بجن که فکر توسعه باشن به سوال بدیهی که آقا همه جای دنیا مشخصه آقا قیمت نسبی و تو دیگه حداقل میگه که آقا باشه یارانه بهش بده نصف قیمت فوب کن، یک سوم فوب کن، یک چهارم فوب کن، یک صدوم نکن. دنیا رو برکنیم. صادراتی ما هم الان به افغانستان، به افغانستان عراق، چیزی که من شنیدم حالا دوستان اصلاح کنن، اوردر 4 سنت، بالای 4 سنت شنیدم میگم 4 سنت، با نرخ دلار 8000 تومان هم که 7000 تومان هم که حساب کنیم میشه 3000 تومان. فکر میکنید قیمت این واحد انرژی برق توی خانگی الان چقدره؟ 200 کاش 200 تومان بود. یک سوم برق خانگی ما داره با 16 تا تک تومن، یعنی یک دونه پفک بکنم بیشتر از 16 تا تک تومنه. موضوعی 150 تومنه. ولی یک سوم خانگی های ما، یعنی اگه طرف یه باید کمتر مصرف کنه من دولت چی بهش میگم؟ میگم آقا یه دونه پفک مال تو، دمت گرم. دنیا چی میگه؟ میگه آقا 4000 تومن برای تو. من اولی خواستم عرض کنم پس آقا ما با این شوک درمانی کلا مخالفیم. یه نکته به نظر خیلی موضوع مهمیه. آقا ما قبل از اینکه وارد راهکار بشیم خیلی زود به نظر وارد راهکار شدیم. آقا چارچوب راهکار اگه قبول کنیم دیگه بقیه‌اش به نظرم به این جلسه لزوما قد نمیده چون خیلی بحث مفصلی میشه. اما چارچوب صحبت کنیم. من سه تا نکته رو، دو تا نکته اصلی رو میگم، یه حاشیه‌ای اگه بزرگوار هر کدوم با این مخالفن بفرمایید. موضوع اول، به هر من دارم عرض می‌کنم به هر شیوه‌ای هر راهکاری که هست بعد راهکاری که می‌خواد انرژی ما موضوع انرژی ما حل کنه بعد این دو تا قیدو داشته باشه. یک، طرح پیشنهادی باید منجر به افزایش قیمت مؤثر انرژی گردد. بعد قیمت رو به صورت مؤثری افزایش ببین ما الان قیمت وقتی 150 تا تک تومنه واسه برق اینجوریه، واسه گاز 100 تا تک تومنه، پتروشیمی داریم چند میدیم؟ 15000 تومن میدیم. چند برابر؟ 150 برابر. گازوئیل چه جوریه؟ 300 تا تک تومنه، فاصله چقدره؟ یک صدومه. من نمیگم صد برابر شه ها، ولی میگم ما افزایش مؤثر قیمت باید داشته باشیم. از این راه هیچ فراری نیست. هر بزرگ اگه روی انگلتی هست من حاضرم تا دو ساعت دیگه بشنم اون صحبت. اگه کسی بگه نه آقا من نمیخوام به قیمت دست بزنم، تغییر مؤثرم نمیخوام بدم، مثلا 10% 20%، اما شما میدونید همین الان 30% افزایش قیمت برق داشتیم، اصلا از اون اثر رو مصرف داشت. کسی نمیفهمه میگه آقا تو دیروز توت فرنگی هم مثلا 60% زیاد شده، 30% افزایش قبض 20000 تومانی شده مثلا 26000 تومان. حالا چی شده؟ افزایش مؤثر قیمت. یک. دو، این افزایش مؤثر قیمت که به نظرم جزء قیود اصلیه به هیچ عنوان نباید چالش اجتماعی درست کنه. این بزرگوارایی که میگن شوک درمانی، این تیکش هم خواهشام بعد حتما گوش کنن. افزایش قیمت به هیچ عنوان نباید خالص پرداختی خانوار رو، تکرار میکنم، خالص پرداختی خانوار رو نباید تغییر بده. چه جوری؟ هم مدلی که آقای درکلی فهمیدن، هم مدلی که آقای کاوه‌ای گفتن. یعنی شما یا از طریق پولی که به ملت میدی یا سهمیه انرژی که به ملت میدی، یعنی آخرش یه چیزی دست مردم رو بگیره. نشه 98 قیمت رو 3 برابر کنی بدون ای چالش اجتماعی درست شده. این قیمت سال 98 3 برابر کردن، 2 برابر کرد. تازه توی قیمت اول که 50% افزایش دادن، این پرداختی همه حداقل 50% زیاد شد. 50% زیاد شد. اما چون هیچی شما نده بودی، همه بازنده بودن. همه بازنده بودن. سال 87 دولت نهم و دهم شما میدونید که قیمت برق و گاز نزدیک 5 6 برابر شد. به زعم من به نسبت سال 98 آب از آب تکون نخورد. چرا آب از آب تکون نخورد؟ آقا یه بند خدای اومد توضیح داد، یه پولی داد دست ملت که اون موقع 45 دلار بود. کم و زیادش برن کاری ندارم. یه پولی داد دست ملت. گفت آقا این پول پیش شما، این پول هم انقدری هست که همون مقداری که دیروز داشتی انرژی مصرف می‌کردی و با این پول می‌تونی الان مصرف کنی. اما اگه رفاه دیگه‌ای داری، می‌خوای پول اجاره خونه‌ت رو بدی، می‌خوای بری چیپس بخری، ماشین، هر کاری می‌خوای بکنی، این پول دستت باشه. پس این نکته دوم که پرداختی خالص نباید تغییر کنه. ببخشید من برم سراغ راهکار. من جسارتاً چون الان یه بحث
داشتم، چند تا نکته همکاران دارن.
بله، اگر این خیلی مهمه چون من با تمام تلاشم که با حداکثر سرعت بگم چون واقعا وقت کمه. یه نکته در رابطه با راهکار، ببین چون بحث راهکار دولت هم مطرح شد، من یه نکته خیلی کوتاهی بگم. ببین ما الان حرفایی که داریم میزنیم واقعا حرفایی نیست که فقط یه چیز فرضیاتی باشه، تکرار، یعنی تست نشده باشه. آقا من میگم مثلا همه راهکارا رو بذارید کنار، همون کاری که دولت نهم و دهم کردن، اعطای ریالی به ملت، افزایش قیمت، همون کار رو الان انجام بدیم. یه پولی به ملت بدیم، اون موقع 45 دلار بنگم 45 دلار الان بدیم، حالا کمتر بیشترش رو هر کی بره حساب کنه. اعطای یه پول ریالی به ملت، افزایش قیمت که افزایش قیمت موثره، پس کاهش مصرف رو نتیجه میده، پولم داریم ملت میدی، خالص پرداختی زیاد نمیشه. دو تا عیب فقط من این بگم دیگه بزرگ نمونه صحبت کنم. من دو تا عیب اصلی به این راهکار گرفتیم که باعث شده بیایم سراغ این که در مورد خود سهمی انرژی صحبت کنیم. دو تا عیب اصلی من ازمون اون راهکار داشت. 45 دلار سال زمان دولت نهم و دهم، الان اون موقع 45 دلار بود، 45 هزار تومانه. الان چند دلاره؟ نیم دلاره. ازش شده 100 تقریبا. این نباید ریالی باشه. این بعد وصل شده باشه، حالا یا سهمیه انرژی باشه که موقع توکل گفتن، یا شاخصی باشه از قیمت هر چیزی که صادراتیه، چیزی که قیمتش مشخصه، که با افزایش قیمت انرژی تورم اون پول ریالی هم که به ملت بدی زیاد شه. ملت فکر نکن گولشون زدی، چون الان دیگه همه فهمیدن اون دیگه. میگن آقا یه من خودمون یه قولی بهمون داد قیمتا هم زیاد کرد، پدر ما رو در اون پول الان هیچ شده. پول زیادی بهشون بدیم و یعنی پولی که از افزایش قیمت میاد رو به ملت بدیم، اون پولم با افزایش قیمت همه حامل ها با تورم بالا بره. از اون طرف اون قیمتی هم که زیاد کردن داره فیکس نشه، نشه قضیه سال 83 اون دولت مثلا قیمتا رو رسونده به نزدیک 4 5 سنت توی برق، ولی الان چند سنته هم که عرض کردم نزدیک مثلا کسری از 1 سنته. عرض من اینه، پس دو تا تغییر عمده اگه اون طرح بکنه به نظرم همون طرح قابل اجراست. یک، پولی که اعطا میشه وصل شده باشه به یه شاخصی که اون شاخصه با تورم داره زیاد میشه. دو، خود قیمت انرژی که دارن مردم حسش میکنن اونم با تورم زیاد شه. چرا زیاد شه؟ که آقا دوباره نخواهیم دو سال بعد بیایم بشینیم بگیم آقا خب حالا چیکار کنیم، حالا که دوباره سال 40 درصد تورم خوردیم قیمتام شده نصف دوباره ارزشش. عرض من تموم.
ممنونم از شما جناب آقای محمد علی خادم سوهی، کارشناس مسائل اقتصادی.
سلسله نشست‌های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر. دیدگاه.
این نکته زیاد هست، از حاضرین در نشست هم برخی از دوستان سوال دارن که اگر موافق باشید این سوال رو بشنویم، بعد حتما نکته جناب آقای امین کاوه‌ای و جناب آقای مهندس سیفی رو در رابطه با صحبت‌های انجام شده در نشست تخصصی با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی خواهیم شنید. جناب آقای سید امیر وکیلیان از فعالان حوزه رسانه، سردبیر و کارشناس مجری، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خب من یه مسئله‌ای که اساسش این راهکارها همه قبلا تست شده، یعنی یارانه‌ها رو دادیم اصلاح حامل قیمت‌های انرژی انجام شده، ولی خروجیش باید ببینیم چی بشه. تولید ناخالص داخلی ایران از 600 میلیارد دلار رسید به 200 میلیارد دلار، پس مؤثر نیست، پس ما بهره ور اصلا نیستیم. یادمون نره آبان 98 یه شهری بود اصلا اسمشو نشنیده بودیم، قهدری جان اطراف اصفهان، وقتی مدل توسعه همون میره سمت استان یزد که نه آب داره نه برق داره نه گاز داره، هیچی نداره. آب باید از خلیج فارس بیاریم براش، نفت و گاز رو باید از خوزستان بیاریم و بعد حالا میخواییم قیمت بنزینشون هم اصلاح کنیم. حالا یه کمی غیر رسمی صحبت کنیم، ما خیال کنیم یه مشعل اکبری وجود داره تو اردکان، این مشعل اکبر یک ارثی بهش رسیده، زمین پدریش یک دهم شده، تو 1000 متر داره هندونه میکاره، آبو از عمق 100 متری با جنراتور برق گازوئیلی داره میاره، حالا جنراتور شما برقش کنه. بعد با یه مشعلی اسقری رفیقه، این با یک وانت نیسان آبی سالی یک بار 100 کیلو هندونه اینو میاره به 1000 کیلومتر دورتر که بخواد 4000 تومان بفروشه. اونجایی که تصمیم گیری سیاسی انجام نمیشه همینجاست دیگه. میگن مشعلی اکبر چیکار کنیم؟ آقای کاشی برای شما فکر بکن، بهترین برای اصلا کار نکنه، چون این اصلا بهره ور نیست، هم داره آب مصرف میکنه هم انرژی. حالا این انرژیشو از برق شما انتقالش بدین به گازوئیل، از گازوئیل انتقالش بدین به مسائل دیگه. خونش هم اصلا درست نیست، چون که خونه این درست ساخته نشده، نه ایمنه، میترسیم یه روز زلزله بیاد رو سرش خراب بشه. پنجره هاش دو جداره نیست، عایق حرارتی نیست، برق هم زیاد مصرف میکنه، گازم این موزل میشه. پس ما باید ببینیم که این پیشنهادات باعث پیچیدگی بیشتر اقتصاد میشه که تا حالا شده. اقتصاد ما رو هی پیچیده و پیچیده تر میکنه. هی باید سازمانهایی بزنیم که حالا این یارانه ها رو درست تقسیم بکنن. حالا این چرا به هدف اصابت نکرد و هی روز به روز تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی اون هی داری کمتر میشه. همین الان که داشتیم صحبت میکردیم برای اینکه مصداقی صحبت کنم تو سطح ماکرو رفتم کدال، خب 10 تا پالایشگاه ما داریم دیگه، دیدم که شرکت پالایش نفت بندرعباس که لب آبه باید تو فکر صادرات باشه گزارش هیئت مدیره نداره، بعد شرکت پالایش نفت تهران که وسط تهران اصلا به هیچ مرزی هم نزدیک نیست، فقط آقای کاشی حال شما بهتر میدونید، 12 صفحه پرپوزال دادن برای ارتقای نقش صادراتی پالایشگاه نفت تهران. ببینید خیلی عجیبه، یه شرکتی که باید گزارش بده اصلا گزارش نمیده، یه شرکتی که وسط کشوری به کجا میخواد چی صادر بکنه، با چه امکانات لوجستیکی، با چه طرح و برنامه‌ای. ما کارخونه فولاد زدیم وسط کشور، کجا مونگه همچین مدل توسعه‌ای وجود داره؟ آب باید براش بیاریم، گاز باید براش بیاریم، این مدل ها غلطه. پس من فکر نکنم کسی بنزین بخوره، مصرف نمی کنیم، اسرافی نمی کنیم تو بنزین، اصلا این حرف رو من اصلا قبول ندارم. کسایی که تو تهرانن تو یخچالشون بنزین نگهداری میکنن، ببینید فردا مردم بنزین مصرف میکنن، کسی احتکار بنزین میکنه؟ چرا مترو رو توسعه نمیدید؟ اول مترو رو توسعه بدین، بعد تمام پمپ بنزینا رو از روی سطح تهران محو کنید، تمام این بنزین رو صادر کنید. مشکل اینجاست. این راجع پیچیدگی ها یه کمی صحبت کنید که آقای خادم‌سوری هم تو صحبتشون.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سید امیر وکیلیان، از فعالان حوزه رسانه، سردبیر و کارشناس مجری. حالا همکاران عزیزان اگر نکته‌ای هست حتما در رابطه با صحبت‌های وکیلیان بفرمایند. و جناب آقای مهندس نصرت‌الله سیفی کارشناس حوزه انرژی و مدیر عامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت بفرمایید.
خیلی ممنون. دوستان یه بحثی رو شروع کردن که به نظر من پیش درآمد اون باید اول بحث می‌شد، بعد یه دفعه می‌رفتن تو طرحایی که می‌تونه زندگی میلیون‌ها آدم رو به خطر بندازه. خیلی ساده شما کنارش می‌گذارید. ببینین سال 79 سیاست کلی انرژی نظام ابلاغ شده، سال 87 هم سیاست کلی الگوی مصرف. توی اونجا یه بحثی کردن به اسم راهکارهای قیمتی و راهکارهای غیر قیمتی. راهکارهای قیمتی شامل قیمت مستقیم انرژی ها و به اصطلاح فسیلی می شد و شامل قیمت ها یا عوارض یا حقوق دولتی که شما می تونید با کاهشش یا افزایشش بازی بکنی، جهت بدی به صنعت یا مصرف. راهکارهای غیر قیمتی هم باز چند جور بود، عمدش فنیه. فقط ما تو بهینه‌سازی 250 روش فنی داشتیم برای کاهش مصرف. پنجره دو جه داره، تبدیل بنزینی به سی ان جی، اینا اجرا هم شده ها، میلیون ها دلار هم خرج شده پاش. فرهنگی هم یک راه غیر قیمتی بود که اصلا بودجه فرهنگی و تبلیغات داشتیم که فرهنگ سازی بکنیم که چجور باید اصلاح بکنی خودتو. اینا اجرا نشده یا آدم پشتش نبود؟ نه، بودجه های زیادی هم هزینه شد، پس چرا به نتیجه نرسیده؟ کنار این قانونایی که اومد بیرون از مجلس، قانون اصلاح حقوق مصرف با 74 تا ماده اجرایی بود، یکی از قوانین بسیار پیشرفته بود. من نمیخوام الان بحث شروع کنم که مثلا یکی از موادش این بود که اولین چیزی که شما میخوایم مدیریت بکنی، اولین موضوعش داشتن داده است. ما کنتور نداشتیم. کنتورهای گاز ایران با این روش روتاری 34-5 روش برای دور زدنش وجود داره. یعنی شما فردا قیمتو بالا ببر، کنتوراتون نمیخونن. همین الان آن کانترد گس داریم، یعنی کنتور نشده، یعنی شمارش نشده. شرکت ملی گاز اینو میندازه روی بقیه بودجه، چون گاز در مبادی ورودی تحویل شبکه گاز میشه، از اون ور همون مقدار گاز نی،
یه مقدارش حدود 3% تبخیر میشه یا اسکیپ میکنه، فرار میکنه توی درزا. بقیهش چی؟ فقط همین یه دونه از اون 74 ماده اجرا نشده که راهکار غیر قیمتی بود، فنی بود. راهکار قیمتی هم بود. یکی از راهکار غیر قیمتی که تبدیل شد به قانون، قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده. سال 1379 دولت های احمدی نژاد این قانون رو رفت جلو، قانون استهلاک و مصرف رو نرفت جلو، حتی ابلاغ هم نکرد. جوری که رئیس مجلس به دلیل گذشت 3 ماه از مصوبه شخصا ابلاغ کرد. میدونیم که یه قانون هست، اگه قانونی مصوبه مجلس شد رئیس جمهور ابلاغ نکرد به دستگاه اجرایی، رئیس مجلس میکنه. از اون لحظه هم قانون محاسبات روش حساب میشه. اولی که قانون استهلاک و مصرف بود و فنی بود رو ایشون گذاشت کنار، معتقد بود مثل دوستان که بریم قیمت رو درست کنیم. البته این هم درست بود. یعنی سال 83 که مجلس آقای حداد عادل و آقای توکلی اینها اومدن گفتن هدیه میدیم به دولت، 20% 20% که قرار بود هر سال اضافه بشه رو تا برسه به قیمت فوب خلیج فارس رو میذاریم کنار و قیمت ثابت. اولین دشنه رو اقتصاد انرژی ایران اینجا خورد که الان نتیجهش رو بعد 20 سال میبینیم. ایشون میفرمایند بیان جواب بدن، همه هم زندن. درست، این یه مطلب. بعد اومدیم دولت های احمدی نژاد گفت نه من میخوام قیمت رو اصلاح کنم. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. توی اون قانون قرار بود که قیمت به مرور، یعنی همون حرفی که شما فرمودین آقای خادم سویی فرمودن، به تدریج قیمت ها برسه به فوب خلیج فارس، یعنی دقیقا همون کاری که دولت قبلی داشت میکرد. ولی برای اینکه برسه به اونجا، اختلاف بین قیمت امروز با قیمتی که داره افزایش پیدا میکنه رو به صورت بودجه بریزیم توی جایی، بعد بدیم به خود مردم، احترام بذاریم به شعور مصرف کننده که خودش بلده چیکار کنه. یعنی بازم این صحبت. حالا ایشون چیکار کرد؟ 50% اون بودجه باید میومد برای این کار، 30% اون بودجه باید میرفت برای صنعت بخش خصوصی، دولتی نه خصوصی، که خودشو آماده کنه به قول آقای وکیلیان بهره ور شه، که بهره وریشو ببره بالا، با انرژی کمتر تولید بهتر بکنه. این از این 30%. 20% هم قرار شد به کیا بدن؟ به همین شرکت های ورشکسته دولتی که الان ورشکست شدن، توانیر، شرکت گاز، که اینا نهاده میدن در اختیار مردم که چه اتفاقی بیفته. اینا الان نشن بزرگترین شرکت های ورشکسته کشور. قهرمان های ملی ما الان همه داغون شدن. قهرمان ملی ما شرکت ملی نفت ایرانه، الان بدهکاره. شرکت ملی گاز ایرانه، بدهکاره. خب اینم در نظر داشته باشید. آقای احمدی نژاد چی رو اجرا کرد؟ 50% اون 30 و 20 رو اجرا نکرد. هر چی پول گیر آورد گذاشت اون 50%. بریم 50% رو آنالیز کنیم. 50% 8 تا سرفصل داشت. یه سرفصلش پول دادن به ملت بود، 7 تا دیگه چیزای دیگه بود، مثل ارتقای فرهنگ، مثل ارتقای آموزش پرورش، ارتقای بخش سلامت، اینا رو نداد. یعنی همه رو برد اونجا. بعدش هم کل این پوله تو سال اول 25000 تومان بود. چرا 45000 تومانش کرد؟ دومین دشنه رو خورد اینجا اقتصاد انرژی. کجا؟ کسری بودجه دولت از اینجا شروع شد و الان هی عمیق شده. بذار اشتباهاتمون رو بگیم. بعد ما اومدیم جلوتر. اینا حالا دیگه حالا افتاده بود دیگه گردن ملت و دولت‌ها. ناچار بودن بدن، نمیتونستن عقب نشینی کنن. دولت بعدی اومد، کاری که کرد این بود، گفتش خیلی خوب ما نمیتونیم دست بزنیم به این ترکیب، باید این کار رو ادامه بدیم. هی هم داریم میریم فرو میریم توی این باطلاق. اومدن یه طرحی رو ابدا کردن به اسم بند قاف قانون بودجه سال 93، تبصره 2 بند قاف. این چی بود؟ این بود که آقا هر کسی، هر احدی در کشور کاری انجام داد که انرژی رو سیو کرد، صرفه جویی کرد، انرژی مال خودش، نه همش، حداقل یه بخش عمدش، یا پولش مال خودشه. مقدار بودجه‌ای که برای این کنار گذاشته شده بود، یعنی مجوز بودجه 100 میلیارد دلار بود در سال 1393، یعنی یک عدد خیلی هنگفت، تقریبا برابری میکرد با همون میزان هدر رفت انرژی. سال بعدش به خاطر اینکه قانون خیلی خوب اجرا شد، چون شرکت نفت تونست 68 میلیارد دلار مصوبه ببره تو شورای اقتصاد، یعنی 68% تارگت رو زد، مجلس اینه اومد عوضش کرد به قانون